أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي وعلى آبائه وأمه وشيعته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنید به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب توفیقی شده که انشالله خدمت دوستان عزیز باشیم در بحث بسیار بسیار مهم آیات ولایت. حالا دوستان جلسه امروز که تشریف آوردن، جلسه سخنرانی تقریبا انگار اومدن، یعنی بدون ابزار مورد نیاز اومدن. حتما قلم و کاغذ نیاز هست که یادداشت کنید اینها رو. اهمیتش به اینه که توی تبلیغ مخصوصا اگر انشالله قسمتتون بشه جاهایی برید که اون مکانها نیاز به این داشته باشه که شما با اهل سنت در ارتباط باشید، حتما حتما باید اینها رو بهش مسلط بشید. به نظرم سال 80 بود اگه اشتباه نکنم، حالا 81 مثلا، حالا دقیقا یادم نیست، توی یادداشتم دارم ولی حالا مراجعه نکردم، 80 یا 81 بود که من رفتم برای تبلیغ خوزستان توی رامشیر، روستایی به نام شهر رامشیر. اون اوائل که رفتم، خب وقتی تبلیغ رو شروع کردیم و اینها، بعد بعضی از دوستان که متوجه شدن ما کار قرآنی انجام میدیم بهمون مراجعه کردن که آجا یه مسئله پیش اومده، توی این مسئله شاید گره این کار به دست شما باز بشه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که وهابیت اومدن توی منطقه به شدت دارن کار میکنن و دارن آیاتی رو مطرح میکنن که این آیات بیانگر فضائل دشمنان اهل بیت علیهم السلام است، و آیاتی که مربوط به اهل بیت هست رو برای خودشون تفسیر و تأویل میکنن، آیاتی که برای اهل بیت علیهم السلام. خب گفتیم مثلا چی؟ نمونه هایی رو گفتن از طریقه که اینش جالب بود، از طریقه که از طریق یه دانش آموز نخبه خوشفکر خوب حرف زنه، یعنی یه کسی اومده بودن انتخاب کرده بودن که چند تا ویژگی مهم داشت. اولا خیلی نخبه بود، ثانیا خیلی خوشفکر بود، سالسن خیلی خوب بلد بود حرف بزنه، خیلی خوب بلد بود حرف بزنه، یعنی با من طلبه چندین سال درس خونده اون چنان بحث میکرد که انگار یه مثلا استاد بحث، مثلا خیلی وارد بود. بعد خب باشم کار کرده بودند و این رو آورده بودن به عنوان کسی که شبهه شروع کنه به اندازه، و تو دبیرستان، اون موقع تو دبیرستان خودشون شبهه اندازی کرده بود، شبهه رو ایجاد کرده بود و به شدت کار کرده بود تو اونجا، به گونه ای که همه متزلزل شده بودن، معلم‌های دینی و اینها هم نتونسته بودن پاسخ بدن. خب شبهاتش به جد بین بچه‌ها مطرح بود و همینجور زبان به زبان میگشت و میگفتن. خب تو ما رفتیم توی مدرسه و یه جلسه عمومی تشکیل شد، یه میز و صندلی برای اون نوجوان گذاشتن، یه میز و صندلی هم برای ما، با هم مناظره، با هم دیگه بحث کنیم. خیلی اوستا بود، خیلی اوستا بود. هر جا من دو سه جلسه که باهاش بحث کردم، من به نظر خودم حواسم خیلی جمع نبود، فکر کنم مثلا حالا نوجوانه دیگه، اینکه خیلی چیزی نمیدونه که بعد بچه هم اونجا هستن خیلی مثلا مهم نیست. دو سه روز اول که رفتیم هیچ بحثی به نتیجه نرسید، چون من آیه را میبردم تا دم بزنگاهی که اون باید اقرار میکرد که این حرف، حرف شما درسته و حرف من غلطه، یه سوال دیگه میپرسید تا به قول معروف حالا توی مثلا زبان ساده میبردمش گوشه رینگ که دیگه مشت آخر رو بزنم، یه دفعه بر میگشت میومد وسط رینگ دوباره یه سوال دیگه مطرح میکرد. دو سه روز اول اینجوری رفتیم. بعد بازخوردش رو سوال کردم، گفتم الان بچه ها نظرشون چیه در رابطه با بحثی که ما داریم انجام میدیم؟ گفتم آجا بچه ها میگن که ما بالاخره نفهمیدیم کدوم طرف حقه. حاج آقا هم حرفای خوبی میزنه، اینم که قبلا شبهه را انداخته، ولی هیچ کدوم به نتیجه من یه دفعه متوجه شدم راست میگن بچه ها، ما به نتیجه نرسیدیم. روز چهارم که اومدم که ایشون تصور میکرد که مثلا چیز باشه، بهش گفتم که برمیگردیم اون بحثای اولی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه بحثای اولی رو نه تو اقرار به حق بودن من کردی، نه من اقرار به حق بودن تو کردم، برگردیم بحث کنیم تا ببینیم بالاخره کدوم یکی حق داریم میگیم و قابل پذیرش حرفمون. برگشتیم شروع کردیم یکی یکی اینا رو سیرش انجام دادن و اومدن تا رسیدیم به نتیجه الحمدلله، که حالا یه بحثای مفصلی داشت اونجا که ایشون اون روزی با من بحث میکرد، بعد فرداش مطالبی که من گفته بودم و اون روز پذیرفته بود رو فردا دوباره میومد شبهه میکرد، که بعد فهمیدیم یه تیمی پشت سر ایشون هستن و خب بعد پیگیری کردم بله سه نفر با عربستان در ارتباطن، سه تا معلم بودن، سه تا از معلم ها در با عربستان در ارتباط بودن، اینا صحبتهای من رو به یک گروهی توی عربستان از علمای عربستان انتقال میدادن، اونا آنالیز میکردن بحثای من رو، اشکالاتی که به نظرشون میرسید میشه به بحثای من گرفت میگرفتن دوباره میفرستادن، باز فردا ایشون میومد شبهه میکرد، شبهه مطرح میکرد. بعضیشون انقدر قوی بود واقعا که من اون روز نمیتونستم جواب بدم، میگفتم الان من نمیتونم جواب بدم، همون جوری که تو دیشب رفتی فکر کردی، چون نمیدونستم اون چیکار کرده، نمیخواستیم حساسش کنیم، گفتیم شما رفتی فکر کردی کارتو انجام دادی اومدی، منم نیاز دارم به این که رو این بحثی که شما الان مطرح کردید فکر کنم، فردا جواب میدم، حالا یا خودم فکر کنم یا میومدم زنگ میزدم به اساتید یا مطالعه بالاخره تا پاسخ بدیم. یه دردسر بسیار بسیار جدی اونجا ایجاد شده بود. خب و حالا مال اون روزی که ما رفتیم هم نبود، یعنی شاید نزدیک یک سال و نیم بود این بنده خدا داشت اینجا جولان میداد و متاسفانه هیچکی پاسخش رو نداده بود، طلبه هایی که اونجا بودن. چرا؟ چون تو این زمینه کار خوب جدی نکرده بودند. اهمیت این بحث خیلی زیاده، خیلی زیاد. لذا دوستان حالا که این فرصت ایجاد شده دیگه، شما نمیخواید برید مثلا 20 تا 30 تا کتاب ببینید درباره این آیه ای که ما داریم اینجا بحث میکنیم، اون 20 تا کتاب رو من میبینم، یه خلاصه ای از اون کتاب ها برای شما میام میگم، شما یادداشت میکنید و اصل مطالب رو دیگه خواهید داشت. لذا حتما باید انشالله دوستان اگر میخوان بهره کافی رو ببرن با شنیدنم بالاخره یه چیزای نصیبتون میشه، ولی با نوشتن خیلی بیشتر و بهتر برای آینده مخصوصا. به خصوص که حالا ما انشاءالله به فضا از بزرگوارانم درخواست میکنم که یه تابلوی بزرگ اینجا، نه از این تابلوی که میذارن روی منبر میذارن و اینها، یه تابلوی بزرگی هم نصب کنم تا نحوه اون نوشتن رو هم من رو تابلو هم بنویسم و شما بر اساس اونی که رو تابلو نوشته میشه بنویسید که دقیق‌تر و بهتر بنویسید. خب اما وارد بحث شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم آیاتی که در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام و به طور کلی ولایت بحث کردن، ما تو چهار دسته بحث میکنیم، توی چهار دسته اینا رو مورد بحث قرار میدیم. دسته اول آیاتی هستند که اصل جانشینی و خلافت ولایت، خلافت و ولایت رو ثابت میکنن. اصل جانشینی و خلافت و ولایت رو ثابت میکنن. یه دسته از آیات هستن که این دسته آیات اصل جانشینی و خلافت رو تبیین میکنن. حالا اگرچه مصداق این آیات وجود مبارک امیرالمؤمنین توی آیات مطرح شده و ما داریم، اما به هر حال به عنوان اصل اولیه‌ای هستن که اینها خلافت و ولایت رو تبیین میکنن. دوم آیاتی که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنن، فضائلی که برای همه اهل بیت در قرآن مطرحه، حالا گاهی مثلا یک امام را شامل میشه و گاهی بقیه ائمه را هم شامل میشه. مثلا حالا به عنوان مثال الان عرض کنیم، مثلا وقتی میخوایم ما تو این دسته دوم بحث کنیم، سوره فجر و آیات سوره فجر که مخصوص امام حسینه یک دسته از آیاته، از طرف دیگه مثلا آیه نور یکی از آیاته که مخصوص همه اهل بیت علیهم السلامه، یا مثلا سوره تین که هر کدومی از کلمات مربوط به عرض کنم یکی از اهل بیت علیهم السلام میشه و تعبیل به وجود اهل بیت علیهم السلام برده شده. این دسته دوم. دسته سوم از آیات که ما بحث میکنیم آیاتی است که فضائل مخصوص امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان کردن. آیاتی که فضائل مخصوص امیرالمؤمنین رو بیان کردن. این سه. دسته چهارم که مورد بحث قرار میدیم آیاتی هستند که بحث مهدویت رو مطرح کردن. آیات مهدویت که در مورد امام زمان علیه السلام مباحثی که در قرآن نسبت به وجود مبارک حضرت مطرح شده. خب ما برای شروع از آیاتی شروع میکنیم که در مورد اصل خلافت و زعامت مسلمین بحث میکنه، آیاتی که امامت مسلمین رو تبیین میکنه و میگه که این آیه دلیل بر این است که بعد از پیامبر ما اولا نیازمند به ولایت هستیم. حالا اون ولی کیه؟ اون بحث بعدیه که باید بهش پرداخته بشه. اولین آیه، آیه شریفه 67 سوره مبارکه مائده هست. آیه 67 سوره مبارکه مائده که معروف به آیه ابلاغ، آیه ابلاغ، آیه که می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خب این آیه به چند بخش تقسیم میشه برای اینکه بهش دقت کنیم و توجه کنیم. این چند بخش رو ما با این عنوان مطرح میکنیم، میگیم ویژگی های آیه ابلاغ، ویژگی های آیه ابلاغ. اولین ویژگی، یک ویژگی اول، خطاب منحصر به فرد آیه شریفه. خطاب یعنی چی؟ ها، این که مثلا به طرف اشاره می کند، به خود طرف میگه. تو قرآن به پیامبر چند نوع خطاب داریم؟ 4 خطاب ما داریم. یه خطاب اینه، یا ایها المزمل، تو سوره مبارکه مزمل یه خطاب، یا ایها المزمل، آیه اول سوره مبارکه مزمل. 2، یا ایها المدثر، در سوره مبارکه مدثر اولین آیه شریفه سوره مبارکه مدثر. 3، یا ایها النبی، خطاب پیامبر فرماد یا ایها النبی. و 4، یا ایها الرسول. این 4 خطاب در آیات شریفه قرآن برای پیامبر به کار برده شده. خب، یا ایها المزمل و یا ایها المدثر، این 2 خطاب هایی هستند که نسبت به پیامبر اکرم مطرح شدن و پیغمبر اکرم رو با این 2 آیه خطاب کرده و پیامبر رو در حالت خاصی بیان کرده، بیان حالت خاصی از پیامبر. یا ایها المزمل و یا ایها المدثر، ای جام به خود پیچیده، ای کسی که در بستر خوابیدی، ای کسی که خودت رو پوشوندی و در بستر خوابیدی، خطاب به یه حالت خاصی از حالتهای پیامبره که حالا اگرچه ویژگی مهمی داره، اما خیلی اهمیت آنچنانی نسبت به 2 خطاب دیگه نداره. خطاب 3، خطاب یا ایها النبیه. یا ایها النبی اگرچه به نبوت پیامبر اشاره کرده، اما موارد خیلی زیادی ما داریم که به پیامبر اکرم یا ایها النبی گفته شده. شما اگر برید دنبال کنید اینکه یا ایها النبی در قرآن چند بار گفته شده، میبینید که تعداد بسیار زیادی در قرآن یا ایها النبی گفته شده به پیامبر و خطاب یا ایها النبی آورده شده. اما خطاب این آیه یا ایها الرسول که عرض کنم که 4 خطاب بود، ما فقط تو 2 آیه داریم یا ایها الرسول رو. یکی آیه 67 سوره مبارکه، بفرمایید، مائده، همین آیه که الان دیدیم، آیه چند؟ 67 و 19 تا آیه قبلش، یعنی آیه 48، آیه 48 سوره مبارکه مائده، دوباره اونجا یا ایها الرسول داره. 2 یا ایها الرسول کلن تو قرآن آمده، هر 2 تو سوره مبارکه مائده است و هر 2 هم مضمونش برای همین موضوع مطرح شده، یعنی همین موضوعی که ما میخواییم بهش بپردازیم، هر 2 هم به همین معنا پرداختن. یا ایها الرسول 2 برای همین موضوع ابلاغ رسالت پیامبر اکرمه که مطرح شده. خب این اولین ویژگی. پس اولین ویژگیش چیه؟ خطابه منحصر به فردی که فقط تو 2 آیه آمده و هر 2 آیه هم موضوعشون همین هست. پس معلومه این دارای اهمیت ویژه‌ایه که دیگه این خطاب رو ندارد، این خطاب دیگه جای دیگه نیومده. وقتی یه چیزی اهمیت داشته باشه، حالا به تعبیری خدا اونو نگه می‌داره به عنوان یه دور تا یه موقعی که مورد نیازه اون رو بیاره به میدون و مطرح کنه. این نکته اول. بخش 2 آیه که ویژگی 2 آیه رو ایجاد میکنه، این قسمت آیه است. بلغ، ما انزل الیک من ربک. کلمه بلغ، ما کلمه بلغ رو هیچ جای قرآن نداریم دیگه. ابلغ داریم، اما بلغ دیگه، یعنی تو باب بلغ چه بابیه؟ باب تفعیله. ابلغ چه بابیه؟ باب افعاله. تو باب افعال ما داریم، اما تو باب تفعیل نداریم، فقط همینجا رو داریم. خب این دو تا مسئله مهم رو ایجاد میکنه وقتی که میفرماد بلغ ما انزل الیک. این دو تا مسئله رو ایجاد میکنه. اولا این که کلمه بلغ باز منحصر به فرد است و در سراسر قرآن، در سراسر قرآن فقط تو این آیه به کار رفته و اونم دو بار، که بعدش هم میفرماد و الا لم تفعل فما بلغت رسالت، دو بار به کار برده شده. خب یک، منحصر به فرد بودنش، یعنی ویژگی بلغ اینه که منحصر به فرده به معنای واقعی، یعنی دیگه هیچ آیه دیگه ای ما نداریم که کلمه بلغ به کار برده شده باشه. دو، حالا بلغ به چه معناست؟ راغب در مفردات میگه که، راغب در مفردات میگه که کلمه بلغ دو تا معنا داره. یک، این که با تأکید فراوان، به خلاف اگر باب افعال بود و ابلاغ گفته میشد، اگه ابلاغ گفته میشد از باب ابلاغ میومد، به خلاف اون، یک، دارای تأکید فراوان در ابلاغ است. ببین یه بار من میگم تو فارسی ها، یه بار میگم برو این مطلب رو بگو، یه بار میگم بگی ها. این بگی ها یعنی چی؟ یعنی حتما حتما بگو. بگوی عادی نیست دیگه، دیگه بگوی عادی نیست دیگه، حتما حتما بگو. فرق بین این که بگم برو بگو، برو به آقای فلانی اینو بگو، بعد بگم که بگی ها، این بگی ها یه تأکید زیادی در چی داره؟ گفتن داره، که حتما باید گفته شود. خب بلغ اولا مفرد راغب میگه، اولا این که تأکید بیشتری داره، دوما این که بلغ یعنی این گفتن رو تکرار کن. این رو راغب میگه، میگه بلغ یعنی تکرار ابلاغ صورت بگیره، یک بار نیست. نشانه چیه؟ وقتی به باب تفعیل برده میشه تکثیر داره، و تکثیر یعنی چی؟ گفتن چند باره، ابلاغ چند باره، باید چند بار این مطلب رو هی بگی، اینو تکرار کنی و بگی. این ویژگی دوم. پس ویژگی اول خطاب شد یا ایها الرسول، که یا ایها الرسول فقط تو دو تا آیه بود. ویژگی دوم بلغ بود که دو تا معنا خودش داره. معنای اولش بفرمایید چی؟ منحصر به فرد بودنش که حالا هست، معناش تو معناش معنای تأکید داره و معنای تکثیر، هم تأکید در ابلاغ و هم تکثیر در ابلاغ رو داره. خب سومین نکته ای که تو آیه وجود داره اینه که فرمود، یعنی در واقع اینجوری بگیم سومین ویژگی آیه تهدید پیامبر است. خیلی عجیبه ها، پیامبر رو تهدید میکنه که و الم تفعل فما بلغت رسالت، پیغمبر اگر این کار رو انجام ندی رسالتت رو اصلا انجام ندادی. خب این چه کار مهمیه و چه ویژگی مهمیه که پیغمبر اگر انجام ندهد اصلا رسالتش رو انجام نداده؟ جواب اینه که، حالا جواب اجمالی، جواب اجمالی اینه که حتما اون چه هست هر چه باشد، هر چه باشد باید در مسیر همین رسالت باشه. ببین نمی فرماد نبوتت رو انجام ندادی، یا می فرماد چی انجام ندادی؟ رسالتت رو. اولا خطاب یا ایها الرسول بود، اینجا هم می فرماد چی انجام ندادی؟ رسالت رو، نه نبوتت رو به پایان نرساندی. نه، نبوتت رو انجام دادی، رسالتت رو به پایان نرساندی، رسالتت تمام نشده. فما بلغت، اونم باز ابلاغ رو می فرماد رسالت. پس باید حتما در همین مسیر باشه، اون چه که اتفاق میفته در همین مسیر رسالته که داره اتفاق میفته. فما بلغت رسالته. معلومه که اساس اون چه که میخواد باشه، اساس و ستون رسالت و نبوت پیامبره، هرچه هست اساس و ستون رسالت و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میخواید یه صلوات بلندتر بفرستید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب وقتی ننویسید اون وقت مشغول موبایلاتون میشین. مثل بعضیا که الان گرفتار موبایلاشون هستن و دارن پیام میدن و پیام میگیرن و نه، اونایی که جزء بنویسن معلومه. بله میدونم آقای مثلا وحیدی اینجا داره جزء مینویسه، اما دو سه نفر دیگه دارن پیام میدن، خودشونم میدونن. نه من شما رو نگفتم، اصلا شما ندیدم من. شما که جزء خوبانی، اما دو سه نفر دیگه هستن که داشتن موبایل بازی میکردن. حالا چهارمین نکته و چهارمین ویژگی این مطلب اینه که تازه شروع کرد نوشتن، الان که گفتم یه دفعه متوجه شد نه باید موبایل بازی کنه، باید بنویسه. چهار نمیگم هم کی بوده دیگه، اشاره هم بهش حتی نمی کنم، خودش هم دستش رو نمیگیره. حالا این یکیشون بود البته، یکی دیگه هم بود، حالا نه اونم نمیگم، اونم خودش دستش را گرفت، خودشون شکارشون کنم، خودشون مجرم. دیدی؟ فسبت ولایت امیرالمومنین، یا نه؟ خب چهارمین ویژگی این آیه شریفه اینه که تضمین خداوند به پیامبر در حفظ پیامبر، خدا ضمانت میکنه، تضمینه خداوند برای حفظ پیامبر اکرم. خب پیغمبر این همه مطلب تا حالا گفته، این همه نکته پیامبر تا به حال گفته، از اول رسالت تا الان پیغمبر اکرم ابلاغ رسالت کرده. تازه پیغمبر اون موقعی که اول رسالتش بود که خیلی بیشتر تهدید میشد، که مگر ننشستن دور هم جمع شدن و گفتن باید بریم پیامبر رو بکشیم، 40 تا مرد جنگی دور هم جمع شدن. خب اونجا که بیشتر معلومه که اونجا که بیشتر ظاهرا تهدید مثلا محکمتریه، که چرا خدا نمیفرماد توی حالا اونجا که داره توحید رو میگه و شرک رو نفی میکنه، بیان توحید میکنه و نفی شرک میکنه، چرا خدا اونجا این ضمانت رو نداده به پیامبر؟ معلومه مسئله از اونم مهمتره. چرا از اون مهمتره؟ چون اصلا رکن اونه، این نباشه اونم نیست. یه مسئله خب پیغمبر تو این مدتی که داشتن تبلیغ میکردن بحث جنگها رو مطرح کردن، احکام رو گفتن، اخلاق گفتن، عقاید گفتن. تو تمام این مدت پیغمبر عقاید گفته، اخلاق گفته، بفرمایید، احکام گفته و چی؟ اخلاق و عقاید و احکام و همین ستا، این ستا مهمترین مسائله. بعد توی اینجا مثلا مباحث جنگ رو هم گفته، در بین اینها مباحث جنگ رو هم گفته، جهاد رو هم گفته، یه سری مسائل اینجوری رو هم گفته. تمام اینا رو که پیغمبر گفته میتونست تهدیدم بشه پیغمبر، ولی خدا نمیفرماد من حفظت میکنم. معلومه هر چی هست، اولا فتنه هر چی هست، اولا چرا خدا تضمین میده؟ سوال اینه چرا میخواید درست بنویسید؟ باید اینجوری بنویسید، بنویسید چرا خداوند تضمین میدهد. چون که یک، اهمیت این مسئله از تمام مسائلی که تا به حال پیامبر مطرح کرده مهمتره. حالا هر چه هست، چون ما هنوز نمیخوایم بگیم چیه دیگه، بعدن میخوایم بگیم چیه، اگرچه حالا خودمون میدونیم ها، ولی فرضمون اینه که با کسی که داریم بحث میکنیم میخوایم به اون بگیم دیگه. خب یک، این مسئله از تمام مسائل قبلی چیه؟ مهمتره که پیامبر رو خدا بهش تضمین میده و الا تضمین نباید بده که. دو، موضع گیری ها و فتنه هایی که در برابر ابلاغ، حالا بگیم تبلیغ، که از باب همون بابی که خود خدا گفته، یعنی بلغ، تبلیغ بگیم، موضع گیری ها و فتنه هایی که در برابر تبلیغ این موضوع صورت میگیره بسیار بسیار شدیدتر از موضوعاتی است که قبلا ممکنه موضع گرفته باشند، ممکنه در برابر اونها موضع گرفته باشند. اینها یعنی خطرات و ضررهای احتمالی اون بسیار بسیار بیشتره. خب خدا پیامبر رو در چه موضوعی محافظت میکرد؟ این سوال. خدا پیامبر رو در چه موضوعی محافظت میکرد؟ در موضوع نبوت، پاسخ در موضوع نبوت و رسالت. پس این موضوع مطرح شده در این آیه همسنگ و برابر با چی هستش؟ بفرمایید. یه بار دیگه میگم دقت کنید، سوال این بود خدا پیامبر رو در چه موضوعی حمایت و ضمانت میکرد؟ جواب چی بود؟ نبوت و رسالت. خدا تو موضوع نبوت و رسالت پیامبر رو محافظت و ضمانت میکرد. نتیجه موضوعی که در این آیه مطرح شده همسنگ و برابر با چیه؟ رسالت و نبوت هست. خب پس چه موضوعی میتونه باشه؟ جانشینی پیامبر. ببینید نتیجه نهایی از گفتار امروزمون، نتیجه نهایی از گفتار امروز، چهار ویژگی مهم، البته پنج تا ویژگی داره، در آخر آیه هم میفرماد ان الله لا یهد القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه، اونایی که نمیخوان حقیقت بپذیرن اونم هست، حالا اون رو هم سجای خودش بحث میکنه، ولی این چهار تا ویژگی اول مهمترین ویژگی های این آیه شریفه هستند. یک، خطاب ویژه یا ایها الرسول که فقط تو دو تا آیه بود. دو، کلمه بلغ که تأکید بود، تکثیر بود و منحصر به فرد بودن. سومین ویژگی چی بود؟ تهدید پیامبر، که هیچ جای دیگه پیغمبر رو تهدید نکرده که اگر این کار رو نکنی رسالتت رو به پایان نرسوندی. و چهارم، تضمین برای حفظ جان و دین پیامبر، کل زحمت‌های پیامبر که تو این مدت پیغمبر کشیده، تضمین حفظ همه اینها. این چهار تا ویژگی نشون میده که مسئله‌ای که تو این آیه میخواد مطرح بشه بسیار بسیار مهمه و از همه مسائل قبلی مهمتره. فتنه هایی که در برابر این انجام میشه، اون فتنه ها هم از همه چیزایی که قبلا اتفاق افتاده و فتنه هایی که صورت گرفته بزرگتر و مهمتره. از اون جریان، بفرمایید، کشتن پیامبر توسط اون 40 نفر از جریان کشتن پیامبر بعد از جنگ تبوک، چون بعد از جنگ تبوک اینا اومدن منافقین یه جایی شبانه رفتن توی یک عرض کنم که گردنه ای پنهان شدن توی یه عقبه و گردنه پنهان شدن، شطر پیامبر که اومد چیکار کنن؟ شطر را رم بدن، پیغمبر رو زمین بزنه، چون اونجا پر از سنگهای نمیدونم، حالا شما که خب مکه خواستم میگم نمیدونم مشرف شدید یا نه، ولی مشرف نشدید. سنگهای توی مکه ویژگیشون اینه، وقتی میشکنن بدون استثناها همه تیزه، یعنی اصلا سنگ صیقلی شده شما پیدا نمی کنید. سنگایی که مثلا برمیداریم میبریم برای رمی جمرات از تو مکه جمع میکنن همشون لبه دارن، همین حتی همین ریزایی که جدا شدن ریز ریزا شما سنگ گرد مثلا پیدا نمی همشون لبه دارن، یه ویژگی داره، همه سنگا حالت تیزی دارن. حالا خب سنگایی که اونجا باقی مونده رو زمین تیزه، پیغمبر از بالای شطر که نزدیک به حداقل 2 متر و بعضی اوقات بیش از 2 متر پیامبر زمین بیفته، که حالا تا 3 متر هم مثلا گاهی ممکنه یه شطر باشه، بعد پیامبر از بالا بیفته بدون محافظ و اینها روی این سنگا بیفته، پیغمبر حتما آسیب می‌بینه. اینا مترصد این بودن که پیغمبر آسیب دید بعدم خودشون بیان و پیغمبر رو ضربه نهایی رو بهش بزنن. از اینم اگرچه خدا برای پیامبر خبر داد بهش که پیغمبر اینا دارن این کار رو میکنن، یه عده جلوتر اومدن و صدا زدن کیا پشت این سنگا پنهان شدن، خدا به پیغمبر خبر داده که فرار کردن اونها. از همه اینها، از تمام این مسائل، این مسئله مهمتر بود که پیغمبر اکرم رو خدا ضمانت بهش میده و معلومه که این مسئله همسنگ با نبوت و رسالت است، به ویژه رسالت، همسنگ با رسالت است. خب اثبات این مسئله از 2 راه اتفاق میفته. ما اگه بخوایم این مسئله رو اثبات کنیم، مسئله ای که خدا فقط کلمه یا ایها الرسول رو براش به کار برده، مسئله ای که بلغ رو براش به کار برده، مسئله ای که خدا پیغمبر رو تهدید کرده، مسئله ای که بعد از تهدید ضمانت حفظ و اجرا هم خدا داده، اون مسئله چیه؟ 2 راه اثبات داره. 1، دلیل عقلی و دقت و تأمل در آیه شریفه. 2، دلیل نقلی که عبارت است از روایات، نقل تاریخ و بیان کسانی که قبلا تو این زمینه تأمل و تفکر و دقت کردن، که انشالله این رو جلسه بعدی انشالله عرض خواهیم کرد خدمت دوستان عزیز. اگر سوالی هست بفرمایید. دلیل نقلی و روایی، دلیل نقلی و روایی که شامل روایات اهل بیت، نقل تاریخ و عرض کنم که نظر علماء گذشته درباره این آیه، یعنی مفسران در واقع، مفسران درباره این آیه شریفه ان شاء الله. چیکار کنیم؟ یه ذکر توسل داشته باشیم. بله چشم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا مصمم یا حسن ابن علی. أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا
سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند فرمود حسین جان دیگر رماز قصه و محنت شدم حسین از خاطرات خیش چرا حد شدم خاطرات امام مجتبی همشون با خاطرات ابی عبدالله مشترکه. خاطره سوزاندن درب خانه، خاطره قرار گرفتن مادر پشت در، خاطره تناب انداختن به گردن بابا، همه اینا مشترکه. خاطره تشییع بدن مطهر مادر شبانه، خاطره فرق شکافته امیر المؤمنین، تشییع شبانه امیر المؤمنین، همه اینا مشترکه. اما یه خاطره امام مجتبی داره مخصوص خود امام مجتبی. با کس نگفتم ز 40 سال پیش من، چیا نگفتی آقای من از کوچه مدینه که قارت شده موزه. چه اتفاقی افتاد از کوچه مدینه که مادر به خاک خورد؟ از کوچه که قرب خجالت شدم حسین، قدم نمی رسید که او را کمک دهم، خیلی در آن میانه اذیت شدم حسین. وقتی از رد داشتم به شهادت می رسیدم، امام مجتبی که به شهادت رسید ابی عبدالله فرمودن دیگه تا آخر عمرم نه عطر استفاده می کنم و نه خضاب می کنم و حاصلم و و دیگر خضاب نکردن تا کربلا. اما تو کربلا چند جا خضاب کردن، من یه دونش رو بگم. وقتی اومد نشد بالای علی اکبر، سر علی رو روزانو گذاشت، دل شاران نشد، سر رو به سیر جزوان آرام نشد. یه وقت دیدم خم شد، فوضع خدم و علا خد، صورت رو صورت علی گذاشت، اینجا محاسن حضرت خضاب به خول سر علی اکبر شد. الا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج بجاه محمد و آله.